سنگانگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. نشانه ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتفرد، فرکانس 11585، سیمبل رید 27500، FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل رید 20000، FEC 34 و افقی، شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقل دید، به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه های خویش نیاز و همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همینان عزیز، به همراه همکارم آقای یوسف زاده در خدمت خانم زویا زرفشان، دختر آقای ناصر زرفشان، وکیل شناخته شده ایران، فعالین سیاسی و وکیل خانواده های قربانیان قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای که مدت هاست در زندان رژیم جمهوری اسلامی به سر میبرن هستیم. خانم زرفشان، سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام، شب بخیر. سلام به شنوندگان و به شما.
خیلی ممنون. شما خوب انشاءالله؟
ممنون، مرسی، متشکرم.
خانم زرفشان، با سلام به شما و شنوندگان عزیز.
سلام
زویا خانم، یه دعوتنامه ای از طرف شما، همچنین دختر زنده یاد محمد جعفر پوینده و آقای خانم نازنین پوینده و آقای سهراب مختاری، دختر زنده یاد محمد مختاری که از قربانیان قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای در پاییز 1377 هستند، در رابطه با این تجمعی که در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو قرار است روز سه‌شنبه 15 مارس برگزار شه صادر شده، من می‌خواستم که اول خواهش کنم بفرمایید شما چند سالتون رو دوره خانم؟
من 24 سالمه.
اونا چند ساله که در خارج تشریف دارین؟
من الان حدود یک سال هستم. اومدم از ایران بیرون برای ادامه تحصیل اومدم.
بله. ممکنه بفرمایید که این راجع به این تجمعی که و این دعوتنامه‌ای که شما دادین در حمایت از این تجمع توضیح بدین؟
بله. پدر من نزدیک به 3 سال هست که به خاطر در واقع انجام وظایف قانونی خودش به عنوان وکیل در جریان پرونده‌ای که در تایی اون مامورین و دستگاه های رسمی جمهوری اسلامی در اجرای یکی از سیاست های کلان نظام مخالفین فکری خودشون رو ترور و سربنیشی کردن در زندان اوین به سر میبره. اسرایی که مربوط به این قتل ها بود، به قتل زنجیره‌ای، در واقع در یه مقطعی در به خاطر اختلافاتی که جناح‌های درون قدرت ایران داشتن و در واقع فشار افکار عمومی به بیرون دست کرد و باعث شد که مردم تا حدود زیادی از این اخبار و از این مسائل آگاهی پیدا کنن. اما بعد از یه مدتی در واقع حاکمیت از اون شوک اولیه بیرون اومد و تونست به طور نسبی بر اون اختلاف درونی جناح‌های خودش غلبه کنه و وقتی که به این نقطه رسید تصمیم گرفت که در واقع این پرونده رو هم، پرونده قتل زنجیره‌ای رو هم مختومه بکنه و با لوس کردن موضوع اصلی پرونده تا یک سناریویی که خیلی اون قتل رو عادی جلوه بده و شبیه چند تا قتل خیلی عادی و چند تا قتل خیابونی. در واقع از اون زمان به بعد، به خاطر اینکه پدرم هم به عنوان وکیل خانواده های قربانیان قتل زنجیره‌ای بر افشای حقیقت ماجرا و رسیدگی قانونی به اون پرونده پافشاری میکرد، به بهانه های مختلف بازداشت و دستگیر شد. ابتدا به بهانه تبلیغ علیه نظام و بعد از مدتی، در واقع وقتی که فشارها و مذاکرات همزمان این نظام به اصطلاح مقامات نتیجه ای نداد، در واقع در شرایطی که اصلا پدرم در محیط دفتر کار خودش اشرافی نداشت و در زندان بود، در بازداشت بود، یه سلاح و مهمات و مشروبات الکلی و این چیزها رو قرار دادن در دفتر کارش که در جلوگیری کنن از شرکتش در دادگاه قتل زنجیره‌ای. و بر طبق این پدرم رو به 5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم کردن. اگر وکیل در یک پرونده حق مطالعه و اظهار نظر رو نداره، پس چه کسی باید پرونده رو مطالعه کنه؟ چه کسی باید از پرونده ایراد بگیره اگر که وکیل قرار نیست این کار رو بکنه؟ به خاطر همین این کاملا مشخصه که هم مورد پرونده قتل زنجیره‌ای و هم مورد پرونده که در واقع برای پدر من، پرونده ساختگی که درست کردن، نقض کامل حقوق بشر هست و این یک مسئله کاملا بدیهیه و هر کسی که مطالعه بکنه روی این پرونده ها متوجه میشه. ما هم خواستمون چیزی به جز این نیست که نقض حقوق بشر در ایران محکوم بشه و بعد از چندین سال که بالاخره تلاش کردن همه کسایی که به نحوی، به خصوص روشنفکران، نویسندگان و دیگر اندیشان که بیشترین تو این سالها بیشترین ضربه رو خوردن و در واقع تک تک، من فکر می‌کنم تک تک مردم جامعه ایران این ضربه رو خوردن توی این چند ساله. هر کسی به یک شکلی حقوق بشر رو در واقع ضایع شده دید در مورد خودش در ایران، حالا خانواده های دیگر اندیش بیشتر. ما هم خواستمون همین، اولین خواستمون همینه که نقض حقوق بشر در ایران محکوم بشه و دوم که نمایندهی مشخص برای ایران تعیین بشه و بفرستن برای اینکه نظارت بشه، نظارت بکنه به وضعیت حقوق بشر، و سوم که نماینده های دوره‌ای و که رفت آمد میکنن به ایران خیلی نمیتونن در جریان همه مسائل قرار بگیرن به طور کامل، فقط شاید یک قسمتی از نقض حقوق بشر رو ببینن در ایران و گزارش کنن، مثل نماینده قبلی که اومدن برای بازداشت خودسرانه یا نقض آزادی، برای این سری نماینده هایی از طرف سازمان ملل اومدن به ایران. اما خب اینا رو معمولا یا اجازه نمیدن که با افرادی که صحبتی دارن ملاقات بکنن، یا اینکه اینقدر وقتشون محدوده که اصلا جایی نیست که یعنی این فرصت رو پیدا نمی کنن که بشنون از کسایی که حقوق بشر در مورد اونها نقض شده که در واقع چه در ایران میگذره. اینه که باید این نماینده ثابت و دائمی برای ایران تعیین بشه، یعنی این تنها راهیه که میشه تا یه حدی کنترل کرد نقض حقوق بشر در ایران و این سه تا خواسته عمده‌ایه که ما داشتیم از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و از مردم هم، از تمام کسانی که حالا فکر میکنن که به هر نحوی چه در مورد اونها حقوق بشر نقض شده، چه اینکه در واقع میخوان ما رو همراهی بکنن و صدای ما رو به گوش کمیسیون سازمان ملل برسونن، میخوان که اونجا در این تجمع شرکت بکنن یعنی که حمایت بکنن. این موضوع بحث اون بیانیه بود. که ما دادیم.
زویا خانم، وقتی پدر دستگیر شد شما چند سالتون بود؟
من درست سال 79 دقیقا یادم میاد که من شب تولدم بود، این شب تولد 20 سالگی بود و اینا خب ریختن و خونه رو گشتن و دنبال یه چیزایی بودن که پیدا کنن و ببرن. بعد یادم میاد که آخرین باری بود که در واقع پدرم دیدم که اونجا توی خونه هست، حالا مرخصی بود ولی دیگه بعد از اون همیشه ما تحت فشار بودیم و همیشه یه مدت کوتاهی می اومدم بیرون و دقیقا 20 سالم بود، شب تولد 20 سالگی بود.
وقتی پدری که خودش حقوقدانه و خودش در پی کسب حقوق از دست رفته یه مردمه، حالا با توجه به چنین باوری که داشتید یه مرتبه به منزل شما یورش میارن، اون هم در شب تولدتون، راستی چه حالی داشتید؟ واقعا چه احساسی داشتی شما موره؟
بله اینا که خب ریخته بودن و میگشتن و خیلی هم به ظاهر خیلی هم محترمانه برخورد میکنن، یعنی اصلا به ظاهر توهین هم نکردن، توهین واقعا لفظی و اینا، ولی تمام کمدای ما رو، وسایل ما رو، تمام مدارک شخصی پدرم و اصلی کیفشون، همه هر چی که مونده بود زیر رو میکردم. خب منم همینطوری چون تا حالا ندیده بودم، یعنی واقعا توی این 20 سالی که زندگی کرده بودم اصلا یه همچی صحنه هایی رو ندیده بودم. حالا شنیده بودم که بوده تو ساله به خصوص دهه 60 خیلی بوده که مثلا تو خونه ها میومدن میگشتن، ولی واقعا اصلا خب خیلی شبی بود که فکر میکنم همیشه یادم بمونه. با اینکه و باید به نظر من باید نوشت، یعنی باید نوشت که بقیه هم بدونن، مثلا بعدی ها بفهمن، نسل های بعد بفهمن که بر ماها چه گذشته.
خانم زویا زرفشان، آیا شما توی این مدت تونستید با پدر ملاقات داشته باشید یا دیداری باشون داشته باشید؟ آیا ما قادر بودید ملاقات
توی زندان؟ بله
بخش. اجازه دادن پس ببینیمشون؟
بله، ولی خب خیلی کوتاه، یعنی دیگه زندان که میرفتون معمولا باید 3-4 ساعت بایستی که اجازه بدن برای 20 دقیقه ملاقات، و خب ملاقات یه مدتی میخواستن ملاقات رو غیر حضوری بکنن که پدرم شدیدا مخالفت کردن، یعنی اصلا همونطور گفتن که در شأن من نیست که ملاقات غیر حضوری مال معتادین و آدمایی که بالاخره امکان تبادل مواد مخدر و این چیزا براشون وجود داره، برای یه زندانی سیاسی اصلا ملاقات غیر حضوری اصلا معنی نداره که از پشت تلفن و کابین و
جزای خود. ملاقات غیر حضوری چیه؟
ملاقات غیر حضوری همون یه توی کابین مثل اینکه با تلفن شما فقط صحبت میکنین و تصویر از پشت شیشه دارین، یعنی یه شیشه بین شما هست که اون طرف یه طرف زندانی میشینه یه طرف دیگه ملاقات کننده. معمولا برای کسایی که ترس این هست که مثلا مواد مخدر بخوان رد و بدل بکنن، یعنی که برای زندانی سیاسی معمولا اصلا معنی نداره، ولی خب این کارو میکنن فقط برای اینکه فشار بیارن به زندانی سیاسی. اصلا زندانی سیاسی نباید بین زندانی های خطرناک باشه. این مسئله ای که ما بارها گفتیم که حتی یکی دو بار حمله کردن، یه سری دو سه نفر قاتل هستن توی اون بندی که اینا هستن، این واقعا خطرناکه، ولی خب جدا نمی کنن، یعنی قصدشون اذیت کردن زندانی سیاسی است. و الان هم که پدر من اصلا سابقه بیماری کلیه نداشت تا قبل از اینکه برویم، یه مقداری خب فشار خون بود، یعنی فشار بالا و اینا، ولی کلیه اصلا به این شکل که چند وقت پیش هم سنگ کلیه پیدا کردم، یه شب خیلی درد شدید احساس کنن و بعد بله بعد دیگه در دنبال مرخصی که هم پزشکای خود ازین هم پزشکای بیرون گفته بودن که باید حتما تحت معالجه دراز مدت قرار بگیره، سنگ اولیه دفع شده و واقعا این به خاطر شرایط اونجاست، چون معلوم نیست چجور آبی هست، چجور چیزی هست اونجا استفاده میکنن. در حالی که زندان بالاخره یعنی همه این بیماری ها رو اونجا باعث شده، بیماری هایی که و تشدید کرده و الان هم مرخصی مجددا برای معالجه و درمان مرخصی مجددا با مرخصی مخالفت کردن. یعنی مرخصی خیلی کوتاه مدت 2 روزه 48 ساعته بود، ولی خب این کافی نیست اصلا، در اینکه فقط شاید برای سونوگرافی کافی باشه ولی برای اینکه درمان کامل انجام بشه اصلا کافی نیست. و ما نامه نوشتیم، حتی افدین ملل هم نوشتی نامه نوشت به تمام مقامات ایران، مستقیما به خود آقای خامنه ای، به شاه رودی، به آقای خاتمی، به اون کسانی که مسئول هستن
بله
پیگیری بکنن، ولی فعلا هیچ جوابی ندادن. از اینکه دنبالش هستیم، یعنی بعد از اینکه الان امنستی من که تماس داریم با دفتر امنستی و پیگیری قرار بکنن از طریق مقامات، چون در واقع فقط باید فشار باشه. میبینین اگه فشار نباشه خودشون ظاهرا این آقایون اصلا اهمیتی نمیدن، فقط فشاری از خارج باشه، فشار افکار عمومی داخلی باشه خارجی، و در این صورت که یه مقداری برخورداشون ملایم تر میشه، در این صورت نه.
خانم زوی زرفشان، روحیه پدر چطوره؟ از نظر روحی در چطورن؟
از نظر روحی خیلی خوب، یعنی واقعا اونجا هم یه کتاب در دست ترجمه و این اواخر شنیدم که تألیف و آخرین از توی زندان که پدرم یه کتاب ترجمه کردن و الان یکی دیگه در حال، یعنی مشغول زندگی روال عادی خودش،
مشغول مبارزه، همچنان مشغول مبارزه.
بله خوشبختانه خب روحیه قوی و حتی خیلی وقتا به ما هم روحیه میزنه از اونجا، یعنی من یه دفعه صحبت کردم مخصی بودم و من اونجا بودم که صحبت کردیم، یعنی واقعا آدم روحیه میگیره چون خیلی محکم و برها لازمه دیگه برای اینکه آدم بتونه تحمل بکنه شرایط اونجوری رو، باید روحیه قوی داشته باشه.
درودشون باد.
زهر خانم، یه اشاره فرموده بودیم به یک مطلبی، من میخواستم که نظر شما رو در این رابطه بدونم. اونم این است که تا موقعی که ما بیشتر ما ایرونی ها متوجه این واقعیت نشیم که نقض حقوق انسانی یک نفر واقعا مترادف نقض حقوق شخصی خود ما هست، این فشارها به حد کافی نخواهد بود و رعایت حقوق بشر در جامعه مثل ایران بهش نمیشه خیلی امید داشت. من میخواستم نظر شما در این رابطه بود.
بله به نظر من هم ببینید تک تک کسانی که توی ایران زندگی میکنن، یعنی واقعا من فکر میکنم از عادی ترین آدم هایی که توی جامعه ایران هستن، زندگی روزمره شون رو دارن، وقتی ما میبینیم حتی آزادی انتخاب پوشش رو ندارن، یعنی یه چیزیه که دیگه یکی از ساده ترین و ابتدایی ترین اصوله که اصول حقوق بشر و حقوق انسانی هست که آدم بتونه اونجوری که راحت پوشش راحت بشه،
آزادی فردی
دیگه، اصول ابتدایی دموکراسی که اروپا هم میبینیم، توی کشورهای دیگه هم میبینیم. وقتی که مردم حتی اینو ندارن، یعنی فکر میکنم هممون توی یه سری چیزا مشترکیم، یعنی همه کسایی که توی ایران زندگی کردن، توی ایران متولد شدن، بزرگ شدن، اینو قشنگ احساس کردن. تا زنان که میبینیم چقدر حقوقشون پایمال میشه واقعا توی حضانت بچه بعد از طلاق و نمیدونم قوانین دیگه که اصلا من پدرم چون یه مقداری کارهای حقوقی هم میکردم، من تا حدودی آشنا بودم با این قوانین، واقعا قوانین ایران قوانین ضد زنیه و دیگه بقیه اقشار مختلف جامعه که همه یه جوری دارن این فشار رو احساس میکنن. من فکر میکنم ما یه تکی هم که کردیم در مورد این کمیسیون جدید 61 سازمان ملل، فکر کردیم که باید واقعا همه با هم هر کسی که احساس میکنه که داره این روحش پایمال شده و احساس میکنه که باید بیاد حرفشو بزنه، بیاد بیانیه بده، بیاد صحبت کنه، نامه بنویسه. یعنی باید این چیزی بشه که به نظر من باید یه حرکت جمعی باشه، تا موقعی که فقط یه نفر بخواد بره جلو و صحبت بکنه به نظر من نتیجه خوب رو نمیگیره. ولی اگه همه حرکت جمعی باشه نتیجه بهتری میده مبارزات مردم.
بله، گفت تو اگر بنشینی، من اگر بنشینم چه کسی برخیزد؟
بله واقعا دقیقا همینه. یعنی همه باید هر کسی در حدی که میتونه در توانش بیاد یه کاری بکنه، صحبتی بکنه.
زوی خانم، کی شما قراره تشریف ببرید به ژنو؟
من روز 14 14 مارچ از اینجا حرکت میکنم.
بله.
از آلمان بعد ما 15 قراره که اونجا اون تجمع هست و مقابل دفتر سازمان ملل.
و ساعت 2 بعد از ظهر درسته؟
بله بله، ساعت 2
در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو، که اگر درست بخونم پرست دناسیون یا همین چیزی باید باشه.
یه هست بله، خانم سمتیم برای
فرانسه هست. بله بله
بله، پالاس دناسیون دقیقا من نمیدونم پالاس
بله
شخص جایی
جاش حتما مشخصه. من فقط برای اطلاع شنوندگان میدونم عرض کنم که این تجمع به همت فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی برگزار میشه. و دوباره توضیح بدم که خانم زویا زرفشان، دختر آقای ناصر زرفشان، وکیل شناخته شده خانواده های برخی از خانواده های قربانی قتل های زنجیره‌ای در پاییز 1977 و همراه خانم نازنین پوینده، دختر زنده یاد محمد جعفر پوینده، و آقای سهراب مختاری، پسر زنده یاد محمد مختاری، از قربانیان این جنایت یک دعوتنامه صادر کردن برای که از هم میهنانمون خواستن که برای شرکت در این پیوستن به این تظاهرات و تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل شرکت بکنن. و زویا خانم، با که شما فرمودیم، من میخواستم خواهش کنم که اون سه خواست اصلی این تجمع هم اگه ممکنه دوباره بفرمایید برای شما.
خواسته اول ما محکومیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی هست و خواسته دوم اون تعیین یک هیئت یا نماینده ویژه برای ایران، و خواسته سوممون هم تعیین و استقرار یک نماینده دائمی
بله
و همیشگی در ایران، در خود ایران، که مستقر در خود ایران هست.
زویا خانم، ما در آینده البته بیشتر تلاش خواهیم کرد که با شما جوانان عزیز وطن گفتگوهای بیشتری داشته باشیم. و در پایان اگر امروز خواسته یا پیامی برای هموطنان و شنوندگان دارید لطفاً بفرمایید.
من فکر میکنم که یعنی الان مهمترین چیزی که خیلی مهمه برای جامعه ایران، خیلی اساسی هست، همینه که همه بر سر یه سری اصول اولیه و مشترک بیاییم متحد بشیم. و خب بالاخره اختلاف هست، حتما بین گروه های مختلف یا فکر های مختلف، نظریات مختلف، ولی من فکر می‌کنم الان واقعا سر اینجور جریانات اینطوری مثل همین تجمع‌های اینطوری در حد توانمون، به نظر من اگر متحد بشیم یا اگه نمیتونیم بیایم نامه بنویسیم. خب خیلی برنامه‌هایی هست الان، مثلا برای پدر من یه سری امنستی اینترنشنال یه برنامه کارت تبریک هست گذاشته بود در سال 2004، مثلا خیلی ها کارت تبریک فرستادن به زندان اوین. خب این خیلی اثر، میدونیم بیشتر حالت اثر تبلیغاتی داره، اثر یعنی خیلی کار جالبی بود، ولی که این فقط به خاطر اینکه مسئولای زندان اوین ببینن که فراموش نشده، مثلا این زندانی سیاسی که تو ایران هست فراموش نشده و برای از جاهای مختلف دنیا، از کانادا، استرالیا، انگلیس و از جاهای مختلف کارت فرستاده بودن. یعنی اینجور کارا میتونه خیلی کمک بکنه به نظر من، هر کسی هر جوری که میتونه، یکی مقاله مینویسه، یکی میاد توی تجمع شرکت میکنه، یکی نمیتونه توی ایران یه کار دیگه ای میکنه،
حمایت
همه همسو بشن با هم، من فکر میکنم خیلی کمک میکنه به اینکه یه مقداری بتونیم اهدافمون رو جلو ببریم. چون اگه بخوایم همش از پراکنده باشیم، پراکنده کار کنیم، به نظر من اون طرف مقابل که خیلی متحد هست، خیلی حواسش جمعه، خیلی بیشتر از ما جلو میره. چنانکه خیلی رفته تو این چند ساله، میدونی که خیلی زودتر میرن همه جا، خیلی چیزا خونسا میکنن بخاطر اینکه ما اتحاد نداریم.
بله دقیقا، خیلی خیلی ممنون زویا خانم از وقتی که به ما دادین، و همونجوری که همکارم آقای یوسف زاده فرمودن، انشالله بیشتر با هم در تماس باشیم و از نظرات و اطلاعات شما و همینانمون بیشتر آگاه بشم.
خواهش میکنم. من خیلی خوشحال شدم و برای شما هم آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون، خداحافظ شما.
خدا
و شبتون بخیر.
شبتون هم خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم زویا زرافشان، دختر آقای دکتر ناصر زرافشان، وکیل خانواده های قربانیان قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای در پاییز 1377 که به خاطر قبول وکالت و دفاع از حقوق خانواده این قربانیان در زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی هستند، و در رابطه با دعوتی که خانم زویا زرافشان به همراه چند از فرزندان دیگر قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای برای تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو برای روز سه‌شنبه 15 مارس داده بودند توجه می‌فرمودید، صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنبال برنامه ها توجه بفرمایید.